بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب کیفیت ابصار، این که ابصار و دیدن به چه کیفیتی است و چگونه حاصل میشه. چندین قول توش وجود داره که امروز اگر برسیم، که انشاءالله میرسیم، شش قول رو بررسی میکنیم. قول مرحوم صدرالمتعلهین که به بیان ایشون اصح اقواله، به تعبیری میفرماید و صدر لا راه و قول صدری، این قول رو میذاریم برای بحث فردا. اولین قول، قول علمای طبیعیه. طبیعیون در تعبیر ایشون مراد مادیون نیست، چون بعضی وقتا میگن طبیعیون، به خصوص در دورهای اخیر طبیعیون که گفته میشه مراد ماتریالیستاست. نه، ایشون مرادش از طبیعیون یعنی علمای علم طبیعی و کسایی که به طبیعیات در مقابل الهیات که هستن، کسایی که در طبیعیات تخصص دارن. اینا می گفتند ابصار به انطباع و به این که وقتی جسم مرئی در پیشگاه ما حاضر میشه، مثلا این پشتی، یه عکسی از این مرئی روی جلیدیه یعنی مردمک چشم میفته و این عکس که میفته روی جلیدیه موعد میشه برای اینکه نفس یک صورتی همانند صورت او در ذهن خود خلق کنه و بعد این صورت از روی، وقتی در فضای چشم این صورت خلق شد، این صورت منتقل میشه به مغز و در اونجا درک میشه. دوباره پس اگر بگیم، این چشم وقتی در مقابل این پشتی قرار گرفت، عکسی از این پشتی در چشم میفته، وقتی این عکس در مردمک افتاد، این عکس منتقل میشه. البته خود عکس منتقل نمیشه، چون اگه خود عکس بخواد منتقل بشه، معناش اینه که عرض از جوهر منفک بشه، چون عکس برای چشم مثل عرضه، بلکه این معدی میشه برای اینکه یک صورت دیگری بره به ملتقل عصبین. داشتیم تو بحث قبلیمون که جای بسر کجاست، ملتقل عصبین که میگو وسط پیشونی مثلا هست، در اونجا منتقل میشه به اونجا، اونجا یه عکس دیگه ای پدید میاد و اون عکس که اونجا پدید اومد، این درک میشه. این قول علمای طبیعی. ببینیم تا بعد وارد قول علمای ریاضی بشیم. قررون فی ذکر الاقوال فی کیفیت الابصار قد غیل والغائل الطبیعیون، گفتن الابصار بالانطباع. پیدا نکردید؟ بله،
ابصار یعنی
الابصار بالانطباع. نه نه نه، این هنوز نرسیدیم. انطباع یعنی چاپ شدن،
یعنی با تصویر،
یعنی به چاپ شدن دیدن.
کپی میخوره مثلا تصویری از
اون میفرمایید.
شدن یا
چاپ شدن اون بهمه دیگه است، اما این نمیخواد به کسی میاد رو چشم شما مثلا چاپخونه را مندازه، خود چشم چاپ میکنه. ای انطباع چاپ شدن صورت المرئی فل جلیدیه، جلیدیه یعنی مردمه که چشم، فا انها جلیدیه کمرات، مثل آینه است. چطور شما وقتی میری جلوی آینه وامیستی عکس تو آینه میفته؟ وقتی میای جلوی چشم من وامیستی جلیدیه من آینه است، عکس شما میفته تو جلیدیه من. خب فإن الجليدية كمرآة فإذا قابلها متلون مضيء، اگه اولا متلون باشه این رنگ داشته باشه، دوما مضیء باشه نور داشته باشه، این در طبق طبیعیات قدیمه، ولی امروزه خود او نباید نور داشته باشه، باید نور در محیط باشه که او بتونه نور رو بازتاب بده. بله فعضا قابله های شیئی که قابله های قابل الجلیدیه یه متلون مزی، این یوجب موجب میشه استعداد و افاظت صورتهی علیها، استعداد پیدا بشه که صورت متلون بر جلیدیه افاظه بشه. ایشون اینجا نمیگه کی افاظه میکنه، خود نفس افاظه میکنه یا از بیرون افاظه میشه، بعدها راجع به این حرف میزنیم. پس شما جلو آینه وامیستی عکست تو آینه میفته، میای جلوی جلیدیه من وامیستی عکست میفته تو جلیدیه من، ثم بعد از جلیدیه این صورت مشابهش علل قوت الباصره التي في الملتقى، ملتقى یعنی ملتقى العصبين در محل تلاقی دو عصب، یه عکس دیگه اونجا چاپ میشه. تأکید میکنیم عکس دیگه، چون عکس قابل جدا شدن از جوهر نیست، عکس طیفه که میفته تصویره، میفته رو جوهر نمیتونه خودش منتقل بشه. این زمینه میشه مشابه این در ملتقى العصبین پدید بیاد. عکس
به همین
معنی
است.
حالا خب یعنی چی؟ همین
مشابه هست یا مشابه میگیم عکس؟
میشه سه تا چیز دیگه، پشتی که بیرونه، عکسش که روی شبکیه روی جلیدیه است، و عکس عکس که در ملتقى العصبی. این قول طبیعیون و تمام. جلیدیه یعنی مردم، شما فضای ظاهری چشمتون که دارید نگاه میکنید یه بیضیه داره اون قسمت سفید، یک زجاجیه داره که این قسمتی باشه که در حقیقت رنگ چشم رو تعیین میکنه، وسطش هم یک گونه
مردمک.
اون چیزی که مردمک چشمه که در حقیقت اصل و اساس دیدن به اونه بهش میگن جلیدیه. حالا بهش میگیم چرا بهش میگن جلیدیه. وقیل قول سوم، قول دوم سوم و چهارم قول ریاضیونه. ریاضیون قائلن به این که از چشم یه نوری میره بیرون، میره برخورد میکنه با شیء و بر میگرده میاد به چشم و باعث دیدن میشه، که همون شعر معروفی است که بی پرده برونا که کست روی نبیند، بشنوز من اینو مشو از بنده مکدر. این مثل دومش خیلی پشت کامیونیه. بشنوز من اینو مشو از بنده مکدر، گویند حکیمان که یکی خط شعاعی از دیده رود، گویند حکیمان که یکی خط شعاعی از دیده
نه دیگه از دیده بیرون بیاد و بعد
بله
حالا یه بستر شده بوده. گویند حکیمان که یکی خط شعاعی از دیده رود سن سوی آنچه به چشم است برابر، یه اشکال وزنی داره اما همین، حالا نگاه میکنم باز دوباره، تا خط شعاعی به بصر باز نگردد در باصره حاصل نشود صورت مبصر. این میره تا خط شعاعی به بصر باز نگردد در باصره حاصل نشود صورت مبصر. حسن تو به حدی است که آن خط شعاعی برگشتنش از فرط وله، وله یعنی همون واله میاد، یعنی شیدایی، از علاقه، از فرط وله نیست میسر.
باصره
چی؟ باصره چش. خب قیل و القائل ریاضیون فرط وله نیست میسر.
با چند تا قولش
نمیخورد.
وله همون هرس وله؟ از دیده رود تابر آن شیء برابر. مثلا اینم درست کردم.
هرس وله همون؟
هرس و وله همون. آره. اون وله نه، این وله. وله هرس. واله میگن. بیاییم آقا بیرون. بیاییم یه شعری ناقصی خوندیم بس خراب شد. بیاییم. خب. قیل والقائل ریاضیون. بالخارج من شعاع من العینین. من شعاع بیان خارجه، شعاعی که خارج میشه، خارج میشه از چی؟ از عینین، از دو چشم. کما هو صریح عبارته هم. خب یه نکته ای داره، شعاع خارج میشه یعنی که ان ابتدا در چشم بعد میره بیرون. خب اگه این باشه، این معناش اینه که عرض از جوهر جدا میشه. نه، باید بگن حادث میشه من عینه. الان شعاعی که از لامپ داره میاد روی این صفحه کاغذ ما میفته، این از این خارج نمیشه. اینجوری نیست که توی اون بوده، مثلا زندان بوده، درشو بسته بودن و درو واکردن پریده بیرون. این در حقیقت حادث میکنه، ایجاد میکنه این شعاع رو. لذا ایشون میفرمایند صریح عبارت اینا خروج شعاعه، اما نه، بهتره بگیم او بالحادث من الشعاع، شعاهایی که حادث می شوند. کما هو تعویل ها، صحیحش اینه که این گونه بیانش بکنیم. خب پس این اصل تئوری ریاضیون. ریاضیون میگن آ دیدن به اینه که وقتی من این پشتی میاد جلوی من، من از چشمم یک شعاعی میره، برخورد پیدا میکنه با این پشتی، بر میگرده میاد مینشینه روی زجاجی، روی جلیدیه و درک میشه. خود اینا به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول عبارتند از این کسانی که میگن این خط شعاعی مضطرب الطرفه، مضطرب الاخره. مثلا در نظر بگیرید این یک خط شعاعی از چشم بنده رفت بیرون، رسید به اون قندون. خب اون قندون اون طرف مثلا 20 سانت در 20 سانته، اما در جلیدیه من یه میل در یه میله. از اینجا تا اونجا کل او رو درک میکنه این خط شعاعی، در حالی که یه خطه. چجوریه؟ میگن این شروع میکنه، این این چیزایی هستن توی رایانه ها میبینید، شروع میکنه همینجور مضطربه، اون ورا شروع میکنه چی؟ روی اون شی دور میزنه. یعنی در اثر چرخشی که روی اون شی داره، وسطش، این ورش، اون ورش، اینا، شما تصور میتونید بکنید یک مخروطی از چشم شما تا او وجود داره. یه مخروطی که سرش باریکه، پایینش اینجوری دایره است. اما واقعی نیستیم، این یه خطه که چون سریع داره حرکت میکنه شما به شکل مخروط میبینید یا تصور میکنید. گروه دوم میگن نه، این
چون مستر به چرخه واحد میشه،
مثلا اما گروه دوم کسایی هستن که میگن نه، این خط نیست، اصلا یه مخروطه، واقعا یک مخروطه که سرش تو چشم ماست، انتهاش و اون قائمش روی شی مرئی میفته. یعنی وقتی من پشتی رو در نظر میگیرم یک مخروطی است که طرفش در چشم من نقطه است، اون طرف 5 متر در 5 متر، 1 متر در 1 متر، بس این اون شیمون داره، پشتی 1 متر در 1 متر، ماشین 5 متر در 3 متر، قندون 10 سان در 10 سان. اما اگر که شیء کوچکتره کوچکتره، بزرگتر باشه بزرگتر باشه. خود این گروه دوم که میگن مخروطه، در حقیقت قائل دو گروه میشن. یه عده میگن این مخروط توپره، به قول ایشون مسمته، یعنی پره. یه گروهشون میگن نه، اینم در حقیقت هزاران شعاع، هزاران رشته است، هزاران رشته است که شما به شکل مخروط تصورش میکنید، ولی در حقیقت شعاعهای متعددی است که به این شکل در اومده و این گونه شده. پس در حقیقت سه گروه شدن. یکیشون میگن یه شعاعه، ولی چون حرکت میکنه اونور، داره حرکت میکنه، این حرکت تندش در حقیقت چی میسازه؟ یه مخروط ذهنی خیالی میسازه. گروه دوم میگن نه، مخروط واقعی است. این گروه دوم خودشون دو قول میشن، میگن یه مخروط در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید که یک مخروط شیشه‌ای توپر. یه دو میگن نه، این توپر نیست، این هزاران شعاعه که سرشون به هم میرسه، دومشون روی شیء پهن میشه، از بیرون که نگاه میکنی شکل مخروطه، ولی دونه دونه اینا یک شعاع. این سه قول ببینیم. ثم انهم اختلفوا، بله
اینا میگن مستقیمه، در
مستقیمه،
خط مستقیم،
اون که خط مستقیم میره برابر، اون کلن ریاضی ها همشون همینه میگن. ثم انهم اختلفوا فیما بینهم هل ذلک الشعاع مضطرب الاخر او مخروطی. مضطرب الاخر این انتهاش در حال حرکت تنده یا نه مخروطیه. فقال بعضهم ان الخارج من العين خط واحد مستقیم. یه دشون میگن اونی که از عین خارج میشه یه خطه و مستقیم، که یثبت طرفه الذی یلی العین، اون طرفیش که طرف چشم ثابته. طرفه الذی یلی العین، اون طرفی که در طرف عینه با عینه، این ثابته. و یضطرب و یتحرک طرفه الاخر علی المرئی، اما اون طرفش داره روی شیء مرئی حرکت میکنه. مثلا این اگه بگید یه خط مستقیمه، این طرفش به طرف چشمه که دست من گرفته ثابته، ولی این ورش در حال حرکته. در نتیجه این وقتی تند حرکت بکنه شما از دور نگاه کنید، یک در حقیقت خط مخروطی ذهنی میبینید. فیتخیل من هیئت مخروطه، هیئت مخروط خیال میشه، فی الواقع یه خطه. و قال بعضهم، اما گروه دوم میگن نه، ان الشعاع الخارج مخروطی فی الواقع، شعاعی که از چشم میره بیرون واقعا مخروطی است. حالا این گروه دوم ثم اختلفوا فی انه مصمت، مصمت توپر، او الف او الف من خطوط، یا تعلیف شده از خطوط شعاعیه مستقیمه، خطوط شعاعی مستقیم که مجتمع فل جانب الذی یلی الرأس، که اینا در اون جانبی که طرف رأس مجتمعند، اما متفرق فل جانب الذی یلی القاعده، اما در اون طرفی که به قاعده میرسه اینا مضطربن، یعنی متفرقن، اینا از هم جدا میشن، این طرفشون ثابته، اون طرفشون متفرقه. حالا در هر صورت باز قول ریاضیون تموم نشد. آقایون ریاضیون، ما این حرف شما درست. بعد چه میشه؟ میگه پس این شعاعی میره بیرون، میرسه به جسم، بعد میگه بر میگرده، میاد بر میگرده و مینشینه دوباره روی چشم ما. فعل الاقوال الثلاثه، طبق عرض قول، لدر رطوبت الجلیدیه، یه پرانتز ما کنید بعدش، رطوبت الجلیدیه یه پرانتز، بریم تا رأسهو بالای اون پرانتز رو بعد از قبل رأسهو ببندید، قبل رأسهو نه بعدش، آره بیازو قبل رأسهو پرانتز رو ببندید. خب فعل الاقوال الثلاثه لدر رطوبت الجلیدیه، همون جلیدیه باشه، آره چرا بهش میگن رطوبت میگیم، در نزد جلیدیه رأس، یعنی رأس المخلوط. حالا این مخلوط میخواد المتخیل خیالی باشه، طبق قول اولی ها که میگفتن یک خطه اما مضطرب، اول متحقق میخواد مخلوط حقیقی باشه، واقعی باشه، که حالا یا مصمت یا غیر مصمت. رأسهو ثبته، سر این مخروط ثابته، و قاعدتون من، قاعدش که اون طرف مخروط باشه، علل مرعی حوت، روی مرعی حاویست، یعنی پر میکنه، میپوشونه کل مرعی. حالا پرانتز که خوندیم بگیم در رابطه با چشم، طبیعیات قدیم قائل به این که چشم دارای 10 جزه، 7 تاشو میگن رطوبت الچشم، 3 تاشو میگن طبقات الچشم. آشه 7 آجی رو نگاه کنید، اعلم ان للعین 10 اجزا، 7 طبقات، 3 رطوبات. ایشون طبقات رو میگه دیگه، حالا ما نمیخونیم، فقط دونت اسماشو میبینیم، اسماشو میگیم تو ذهنتون باشه. اونی که از پشت چشم شروع میکنه میاد به سمت جلو، الاول من طرف داخل یه طبقه سلب سفته که منشأها اطراف غشاء العصب، اون دور غشاء عصب رو گرفته، عصب چشم که قرار شد از پشت چشم بره به کجا؟ به ملتقی العصبین، از اونجا بره به بطن، دو نقطه پیشونی، اونجا گرفته. و ثانی، دومی مشیمه است اگه درست بخونیم، که اون پشتیشه. سال شبکیه است که اطراف عصبه. چارم رطوبت و زجاجیه که گفتیم چشمتون همین الان تو آینه به چشم همدیگه نگاه کنید، تو چشم همدیگه که نگاه کنید چشم 3 تا چیز رو دیده میشه ازش، یه سفیدی دیده میشه، یک قسمتی هست که رنگ چشمه، الان چشم رنگی اونو داره، یکی همون نقطه وسطش، یه نقطه کوچیک وسطش، این همون چیز شکل اون که رنگ داره بهش میگن زجاجیه. پنجمی جلیدیه، جعلت فی الوسط، در وسط قرار داده شده. ششمی عنکبوتیه، 7 بیضیه، همون عنکبوتی هم یکی از طبقات چشمه، مثل نسل عناکبه، زیر چشمه، باید بشکافن تا ببینیم. و 8 عنبیه است که پشته، که عکس در حقیقت الان امروزی ها میگن این در حقیقت مردمک مثل عدسیه، عدسی چشم اینو انتقال میده، تصویر رو میندازه رو عنبیه، مثل انگور لابدودش میگن عنبیه. 9 هم یک چیزیست، طبقه سلبه که شبیه به قرن عبیزه، قرن شاخ سفیدی، حالا چه ربطی داره نمیدونیم. و 10 هم طبقه ایست که ملتهمه است، که حالا حجاب قزروفی است. این طبقات چشم، 3 میگن آب رطوبت، بقیهش طبقه است، یعنی روهم قرار گرفته. این 3 که روه روه در حقیقت یک سری رطوباتیه که در کنار هم قرار گرفته، حالت لزج طوری داره، البته اصلا لزج امروزه میگن نیست. چرا بهش میگن جلیدیه؟ به خاطر اینکه این مثل تگرگه، جلید یعنی برد، بردم این تگرگ جدید است، این تگرگ یعنی مثل تگرگ میمونه، از صفا و انجمادی که داره بهش میگن جلیدی. و اون زجاجیه رو چه بهش میگن زجاجیه؟ چون مثل شیشه های رنگارنگ، چون شیشه ها رنگاشون مختلفه، چشمه های مختلف هم رنگاشون مختلفه. و اون بیزیه هم چرش میگن؟ چون میگن مثل سفیدی بیزه، بیزه تخم مرغ، مثل سفیدی تخم مرغه. ببینیم این دید که پرانتزمونه سمیت بها، اسم گذاشتن اونا دیگه. حالا معمولا عربا تو این زمینه اگرم اونا کشف نکردن، علم در اون دوره طولانی که وجود داشته همش به زبان عربی بوده دیگه. سمیت بها لأن الجلید هو البرد، تگرد وهیه یعنی جلیدیه ما، شبیحتون به همین تگرگه، فصفا والانجماد کما سمیت رطوبتان الاخریان، رطوبت های دیگه من العین که متعلق به این بشن به زجاجیت والبیزیه. چرا؟ لشباحت ما به زجاج و بیاز البیز، سفیدی بیز تخم مرغ، سفیدی تخم مرغ. خب این سه قول از ریاضی ها، یک قول از طبیعی ها، در مجموع چهار قول. قول پنجم که اونم مال یه گروه دیگری است از طبیعیون، بعضی از حکما گفتن به تعبیر ایشون، میگن شما وقتی مقابل یک شیء دیدنی قرار میگیرید، بین من مثلا و کیف شما، کتاب شما، پشتی یک جسمی وجود داره، مثلا هوا وجود داره یا آب وجود داره، اگر این جسم شفاف باشه میشه دید، اما اگر شفاف نباشه، کدر باشه، خب طبیعتا من نمیتونم او رو ببینم. لذا اگر مثلا آب باشه شما میتونید ببینید، شیشه باشه میتونید ببینید، هوا باشه میتونید ببینید. خب این است که تا اینجا درست. بعد میگن این جسم شفافی که بین چشم من و اون شی وجود داره، اون جسم شفافی که بین البصر و المبصر وجود داره، یا به تعبیری مبصره و مبصر وجود داره، این متکیف میشه، کیفیت میگیره. چه کیفیتی؟ کیفیت ذوق العین رو، یعنی کیفیت نور چشم رو. حالا چه نوعیش چه چیزیش بیشتر توضیح ندادن، مهمم نیست، از رو عبارت بخونیم بده. ثم نفی کیفیت ابصار، در باب کیفیت ابصار یه قول دیگه هم هست، تکیف المشف، مشف یعنی شفاف، یعنی همونی که بین ما و مبصرات وجود داره، الذی بین البصر و المبصر کل هوا. اگر این چیزی که بین ما و او وجود داره این که بهش مشف باشه، یعنی چی؟ یعنی شفاف باشه، این تکیف پیدا میکنه، کیفیت پیدا میکنه. شنو یعنی چی؟ یعنی استحاله پیدا میکنه، کیفیت رو از دست میده، کیفیت جدید میگیره. به استحاله توضیح میدن، ای به استحالت ذالک المشف فی کیفیته، کیفیت خودش رو از دست میده، یه کیفیت دیگری میگیره. چه کیفیتی میگیره؟ کیف به کیف ذوق العین، کیفیت نور چشم رو میگیره. بعدشون توضیح میده آقا ذوق العین اضافیه بیانیه سان، بدونید ذوق العین یعنی ذوق همون نوری که عبارت باشه از چشم، نه اینکه حالا یک چشمی داریم و یک نور دیگری داره. اضافت و کیفن، ببخشید این ذوق العین که ذوق اضافه بیانیه است، کیف و ذوق میگن اضافهشون بیانیه است، اضافت و کیف الی ذوق بیانیه است، یعنی در حقیقت متکیف به ذوق العین میشه که ذوق العین خودش نوع کیفیت است. خب دوباره بگم یه اشتباه کردیم، ذوق العین نور چشم، نور چشم حالا یا اون خطی که از چشم بیرون میره، نوری که از چشم بیرون میره مثل ریاضی ها، یا یا هر چیز دیگری. میگن این هوایی که بین من و اون جسم وجود داره این متکیف به کیفیتی میشه. چه کیفیتی؟ زوال ای. خب بعض من الحکما قالهو، پس تکیف المشف به استحاله به کیف زوال این بعض قاله. نقطه دو نقطه غلطه، نقطه سرخط تموش. بعض قالهو، قالهو هرون که دارون قولی که قبلا بود، نباید اینجا پاراگراف بزنه، نباید اینجا دو نقطه بذاره که هنه اینکه از اینجا داریم میخونیم قالهو. نه، این نظر ربطی به اون بحث قبلی نداره. قول چهارم تمام. اما قول پنجم، قول پنجم قول شیخ اشراقه. ایشون قولی داره که ملا صدرا شدیدن بهش پریده و رد کرده. مرحوم حاجی در ادامه خواهیم دید، ایشون میگه نه، من در حاشیه‌ای که بر اسوار دارم گفتم این قول دقیقه، عمیقه، قابل تأمله، ولی اینجا دیگه بهش نمیپردازه، ما هم بهش نمیپردازیم. در این قول شیخ اشراق چیه؟ ایشون میگه وقتی که شما با اون شیء مبصر روبرو میشید، این روبرو شدن زمینه میشه، موعد میشه، آماده میکنه برای اینکه شما یک احاطه اشراقی بر اون شیء پیدا بکنید و خود اون شی به وجود هل خارجی توسط شما درک بشه. یعنی صورت و اینا در کار نیست. وقتی من و اون شی روبرو بشیم با هم، این روبرو شدن ما با هم زمینه میشه برای اینکه ما احاطه بر او پیدا کنیم به وجود هل خارجی، با همون وجود خارجیش بر ما درک بشه. بالاتر هم معقول اولا میشه، یعنی علم حضوری میشه، وجودش در نزد ما حاضر میشه، نه اینکه صورتش حاصل بشه. ببینیم ول ابصار به انتساب نفس ول اشراق، به اینکه نفس منتسب میکنه، ول اشراق منها، یعنی من نفس لخارجه. ابصار به چی باشه؟ به این که نفس نسبت برقرار کنه باشه یه خارجی، انتصاب به خارج پیدا کنه و اضافهش اشراقی باشه. اشراق میگه اشراق همون بیان دیگریست از انتصاب و نفس. انتصاب و نفس یعنی چی؟ یعنی اضافت اشراقیه، ای به اضافت اشراقیه. پس ابصار عبارت است از اینکه نفس ما اضافه اشراقیه پیدا کنه، منها یعنی من نفس، انتصاب نفس و اشراق من نفس که رو هم رفته، یعنی یکی، یعنی نفس اضافه اشراقیه پیدا کند. پس این تا اینجا شد نفس اضافه اشراقیه پیدا کند با خارج. خارج چیه؟ و اول مبصر. یعنی به عبارت دیگه ما تا حالا چه میگفتیم؟ تا حالا همه طبیعیون و حکما و همه میگفتن وقتی این پشتی در مقابل منه، صورت این در نفس من حاصل میشه. ایشون میگه نه، این دیدن زمینه میشه برای اینکه وجود او در نزد تو حاصل بشه، نه ماهیتش، نه صورتش. ابصار به این لد الحکیم الاشراقی و هو مختار الشیخ شهاب الدین سهروردی قدس سر رو فهندهو، در نزد آقای شیخ اشراقی لا انتباع ولا شعاع، نه انتباع درسته نه شعاعی که از چشم خارجه بشود درسته. و انما الابصار به مقابلت المستنیر، اینی همون مبصر، للعضو الباصر، اینی چشم، عضو باصر کدومه؟ الذی فیه رطوبه شفافه صیقلیه مرآتیه، همون جلیدیه، جلیدیه که رطوبت داره، شفاف هم هست مثل تگرگه، سیغلی هم هست خیلی صاف و ترتمیز، مرآتی هم هست عکس توش میفته. خب انما الابصار به مقابله اینه که اون شی خارجی با جلیدیه من مقابل قرار میگیره، فهین ازن، حالا که این گونه شد، یقعول نفس علمون اشراقیون حضوریون علل مبصر، علم اشراقی و علم حضوری پیدا میکنه با او، اضافه اشراقی برقرار میکنه. بسیار نکته مهم نیست. یعنی ایشون میگه در حقیقت آنچه که در عالم است و ما او رو میبینیم، ما وجودش رو درک میکنیم، اضافه اشراقی به او پیدا میکنیم، نه اینکه ماهیت و صورتش رو به علم و حصولی درک کنیم. نه نه نه، نمیگه نسبت صورت، چون بود همه میگن اینو، نه به خود خارجیش، این ازن یقع علا علم و حضوری علال مبصر الخارجی، تو شعر ایشون هم هست، به خارجه نه به صورت الخارج،
یعنی هستیش میاد، هستی که میاد.
بله، حالا ایشون میگه دیگه، نقدش که نکنیم، فعلا داریم قولش اول میفهمیم چی میگه، بعد بگیم قصدی ها درست. اونی که تا حالا ما میفهمیدیم از علم این بود که ما صورت این به ذهنمون میاد، صورت این وقتی به ذهن ما آمد، علم ما به صورت علم حضوری است. به صورت، چرا؟ چون صورت در حقیقت از شؤون نفسه. اما صورت تطابقش با عالم خارج حضوری نیست، به اتحاد ماهیته. ما به صورت علم داریم، صورت تطابق با خارج. ما به صورت علم حضوری داریم، به صورت. اما صورت و اون خارجی تطابق دارن، لذا علممون به خارجی ها حصولی میشه. شون میگه نه، این که میاد تقابل با شما قرار میگیره، باعث میشه شما وجود او رو درک کنید، احاطه حضوری بر او پیدا کنید. و قد وجهتو، میگه من توجیه کردم، مذهبهو، مذهب اون بزرگوار رو، فی تعالیقی علا صفر نفس، بر صفر نفس اسفار، من الاسفار صفر، و اما فی هذا المختصر، اما در این مختصر، فلم نتعرض له، من دیگه توضیح خودم رو وارد نشدم، متعرض توضیح خودمون نشدیم، کما لم نتعرض لسوابقه من الاقوال، متعرض اقوال دیگه‌ام که سابقه بر اینه نشدم. این اقوالی که سوابق این باشن چی هن؟ بالجرح و توهین. توهین به معنای سست کردن، یعنی اونایی که اومدن اینو ضعیفش کردن، نه اینکه فحشش دادن. خب چرا؟ اکتفاعا به ما فی الکتب المستور حذرا من الملال، دیگه ما اینجا نیومدیم اینو توضیحش بدیم و بازش کنیم، اکتفا کردیم به ما فی الکتب المستور، به اونی که در کتابهای چاپ شده و نوشته شده است، حذرا من الملال. خب در ابیات که نگفتیم و اکتفیتو فی الشرح غالبا اثر المتن، اثر یعنی جاپا، اقتفایتو یعنی پا گذاشتم، قفاب در پی او رفتم، میگه در شعر هم که داشتیم شعر میکردیم شعرو، غالبا همون رای رفتیم که متن رفتیم، لذا چون تو متن طرح بحث نکردیم، در شعر هم طرح بحث نکردیم. ولی یکون علا ذکر میکنم سهم الحق و فی ذالک، فی ذالک یعنی حقیقت الابصار، حق در حقیقت ابصار، مذهب و افضل المحققین صدر المتعلهینه، شما قولنا و صدر الارا و رأی صدری، صدر آرا نظر صدر المتعلهینه، که فردا انشاءالله ببینیم نظر صدرا به عنوان قول ششم چیست، قول هفتم چیست.